سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه‌های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید و خبرها. اتحادیه اروپا برای برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان در افغانستان کمک 10 میلیون یورویی را اعلام کرد. ورینیکا بوکوویچ پوهار نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان روز پنجشنبه دوی دلو گفت که این کمک 10 میلیون یورویی برای ایجاد تصدیهای کوچک ویژه زنان به مصرف خواهد رسید. در اعلامیه اتحادیه اروپا آمده است که این کمک ها از سوی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP به مصرف خواهد رسید. در اعلامیه افزوده شده است که خدمات مالی مطابق به شریعت برای زنان افغان فراهم می شود و آنان در بخش تجارت آموزش داده خواهند شد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 میلادی کمک های بین المللی به افغانستان کاهش یافته و محدودیت ها بر زنان افزایش یافته است. امری که در نتیجه آن تلاش های زنان در عرصه اقتصادی با چالش ها و موانع جدی روبرو شده است. با گذشت بیش از 4 سال ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان هنوز هم فرمانهای محدود کننده را برای سرکوب زنان صادر کرده و از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواسته تا آن را بالای زنان در سراسر افغانستان عملی کند. عبدالسلام عظیمی رئیس پیشین ستر محکمه در جمهوری مخلوع افغانستان درگذشت. عبدالسلام عظیمی که در پوهنتون الازهر مصر در رشته حقوق و شریعت اسلامی تحصیل کرده بود و عنوان استاد در پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل فعالیت داشت. او در نظام جمهوری مخلوع افغانستان عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی و مشاور حقوقی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان وفات وی را تسلیت گفته و او را دارای اخلاق حمیده، شخصیت متین و باوقار و دانشمند خدمتگزار یاد کرده است. پوهان عظیمی از سال 2006 تا 2014 میلادی ریاست ستر محکمه افغانستان را بر عهده داشت و روز پنجشنبه دوی دلو در سن 99 سالگی در ترکیه وفات کرد. رئیس جمهور اوکراین میگوید سند تضمین‌های امنیتی ایالات متحده برای اوکراین نهایی شده است، اما اختلافات ارضی با روسیه برای رسیدن به صلح همچنان پا بر جاست. ولودیمیر زلنسکی روز پنجشنبه دوی دلو در جریان نشست اقتصادی جهانی در شهر داووس سوئیس گفت که این سند آماده است تا از سوی پارلمان اوکراین و کنگرس ایالات متحده آمریکا تصویب شود، اما آقای زلنسکی توضیح نداد که این تضمین‌های امنیتی شامل چه موارد می شود. روسیه که حدود 20% از خاک اوکراین را در تصرف خود دارد، در بدل صلح خواهان واگذاری منطقه دونباس در شرق اوکراین به این کشور است. اما کیف با این خواست به شدت مخالف است و میگوید که در برابر هیچ گونه توافق صلح حاضر نیست از بخشی از خاک خود چشم پوشی کند. این در حالی است که حملات روسیه به اوکراین همزمان با موج سرمای شدید همچنان ادامه داشته است و باعث شده که هزاران ساختمان مسکونی با قطع آب، برق و سیستم‌های گرمایش مواجه شوند. و گفته مقامات اوکراین در حالی که دمای هوا در کیف به منفی 15 درجه رسیده، سیستم گرمایش نزدیک به 6000 ساختمان مسکونی از کار افتاده است. وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیه گفته است که این حملات واکنش به حملات اوکراین بر اهداف غیر نظامی در خاک روسیه است، اما اوکراین همواره هدف قرار دادن غیر نظامیان روسی را رد کرده است. و تیم ملی کرکت افغانستان شام گذشته در بازی سوم و نهایی سلسله از بازی‌های 20 اوره در برابر وست‌اندیز با تفاوت 15 دوش شکست خورد. افغانستان پیش از این در 2 بازی وست‌اندیز را شکست داده بود. این مسابقات به هدف آمادگی برای جام جهانی در امارات متحده عربی برگزار شده بود. قرار است جام جهانی کرکت 20 اوره با میزبانی مشترک هند و سریلانکا از 7 ماه فوریه آغاز شود و نزدیک به 1 ماه ادامه یابد. در این جام جهانی افغانستان در گروه دی با تیم‌های آفریقای جنوبی، نیوزلند، کانادا و امارات متحده عربی هم گروه است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. بارش شدید برف و باران در افغانستان جان دست کم 14 نفر را گرفته است. اداره هواشناسی در کنترل طالبان هشدار داده که در روزهای آینده نیز بارندگی های بیشتر رخ خواهد داد. سازمان حقوق بشری رواداری می گوید که اصول نامه طالبان خشونت علیه زنان، کودکان و اقلیت های دینی و مذهبی را مشروع می سازد. نزدیکان شماری از قربانیان خشونت های خانوادگی می گویند که چنین قوانین دسترسی آنان به عدالت را بیش از پیش دشوار می سازد.
ما علائمی که حالا مورد شکنجه قرار گرفته بوده به چشمای خود دیدیم. تازه حالا سلنامه به این ساخته شده، فکر کنیم که دست مردان را بیشتر و بیشتر باز می سازم.
و شماری از کوچه های افغان در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان ادعا می کنند که در چند روز اخیر ده ها کوچی توسط پلیس پاکستان بازداشت شدند. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بارش شدید برف و باران در افغانستان جان دست کم 14 نفر را گرفته است. شماری از خانه ها نیز آسیب دیده و شماری از راه ها به دلیل ریزش برف و طوفان های دوامدار به گونه موقت برای ترافیک بسته شدند. اداره هواشناسی در کنترل طالبان هشدار داده است که در روزهای آینده نیز در شماری از ولایت های شرقی و شمال شرقی کشور بارندگی های بیشتر رخ خواهد داد. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود. بر اثر بارش شدید برف و باران در افغانستان دست کم 14 نفر جان باختند. شماری از خانه ها تخریب شده و برخی شاهراها به دلیل ریزش برف مسدود شدند. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، در پیامی که روز پنجشنبه دوی دل و بر رسانه های داخلی در مورد راه های مسدود شده به دلیل بارندگی ها فرستاده گفته است:
به شمول سالنگ ها در ولایت های بامیان، دایکندی، غور، خوست، پکتیا، میدان وردک و غزنی شماری از راه ها به دلیل ریزش برف و طوفان های دوامدار به گونه موقت به روی ترافیک بسته شدند.
با گفته او ضخامت برف در سالنگ شمالی روز پنجشنبه بر 4 متر و 60 سانتی متر و در سالنگ جنوبی به 2 متر و 60 سانتی متر رسیده بود که این حجم زیاد برف روند پاکوری جاده ها را با مشکل روبرو کرده است. امروز جمعه سیوم دل و وزش بادهای شدید با سرعت بیش از 80 کیلومتر در ساعت در سالنگ ها پیش بینی شده است و بر اساس این پیش بینی بعید به نظر می رسد که رای سالنگ امروز نیز برای ترافیک باز شود. تلاش ها برای بازگشایی راه های دیگر از روز گذشته جریان داشته که امروز برخی از آنها باز شدند. ولی مدقق، معاون پیشین اداره حفاظت از محیط زیست در جمهوری مخلوع به رادیو آزادی گفت که برف و باران نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا دارند و به ویژه اگر برف باری ها ادامه یابند می توانند سبب ایجاد محیط زیست سبز شوند.
برف در حقیقت ذخیره‌گاه طبیعی آب است. وقتی که برف به تدریج ذوب می شود، سرچشمه یا منبع اصلی برای چشمه ها، برای دریاها و در کنار از او ذخایر آبهای زیرزمینی را تغذیه میکنه و همچنان از سیلابهای ناگهانی جلوگیری میکنه. در کنار از این برف در مجموع سطح خاک را از یخزدگی شدید محافظت میکنه و همچنان در قسمت حفظ رطوبت خاک و حفظ تخم و ریشه گیاهان کمک میکنه که در طول زمستان سالم بمانه و در بهار رشد خوب داشته باشه.
بر اساس گزارش ها تلفات ناشی از بارندگی ها در ولایت های کندهار، پروان، بامیان، میدان وردک، جوزجان و فاریاب ثبت شده است. در نورستان مقام های محلی طالبان روز پنجشنبه اعلام کردند که پس از بارندگی های شدید در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه 3 کودک جان باخته، 1 کودک زخمی شده و 1 زن نیز آسیب دیده است. همچنان شب چهارشنبه در ولسوالی دند ولایت کندهار بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه 6 کودک جان خود را از دست دادند. تاکنون نزدیک به 10 خانه در نتیجه این بارندگی ها آسیب دیده و از تلف شدن حدود 500 راس مواشی نیز خبر داده شده است. اداره هواشناسی در کنترل طالبان هشدار داده است که در روزهای آینده نیز در شمار از ولایت‌های شرقی و شمال شرقی کشور بارندگی‌های بیشتر رخ خواهد داد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نیز در بیانیه‌ای که امروز جمعه سیدل و منتشر کرده، از احتمال بارش برف و باران در ولایت‌های بدخشان، نورستان، پنجشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، لوگر، پکتیا و خوست خبر داده است. بر اساس این بیانیه، میزان بارندگی بین 10 تا 25 میلی‌متر و میزان برف بین 10 تا 40 سانتی‌متر پیش بینی شده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و حالا در ادامه با همکارم ستار فروغ باشید.
تشکر از شما. سلام و اوقاتتان بخیر. در ادامه گزارش‌ها و مطالب مختلف را به شما داریم. سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری هشدار داده که اصولنامه جزایی محاکم طالبان به شدت نگران کننده است. رواداری یک نسخه از این اصولنامه را به دست آورده. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشری رواداری می گوید اصولنامه جزایی صادر شده از سوی حکومت طالبان برای محاکم و خشونت علیه زنان، کودکان و اقلیت‌های دینی و مذهبی مشروعیت می بخشد. این اصولنامه که یک نسخه آن به دست این نهاد رسیده و با رادیو آزادی نیز شریک ساخته است، شامل 3 باب، 10 فصل و 119 ماده است. این سازمان روز چهارشنبه 22 جنوری در بیانیه که در صفحه 1 خود منتشر کرده گفته است که بخش بزرگی از موارد این اصولنامه طالبان با اصول عدالت و معیارهای جهانی حقوق بشر به گونه آشکار در تضاد قرار دارد و هشدار داده است که این اصولنامه به صورت رسمی به تبعیض جنبه قانونی می‌بخشد، آزادی‌های اساسی را سرکوب می‌کند و بازداشت‌ها و مجازات‌های خودسرانه را مشروع جلوه می‌دهد. سازمان حقوق بشری رواداری در خبرنامه منتشر شده خود به موارد متعدد اشاره کرده، اما به گونه مشخص تصمیم‌ها و ماده‌های این اصولنامه جزایی حکومت طالبان را در پیوند به خشونت علیه زنان و کودکان و نیز نقض حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی به شدت نکوهش کرده است. در ماده 32 این اصولنامه که به رادیو آزادی رسیده آمده است که اگر شوهر همسر خود را مورد ضرب فاحش یعنی کسر، زخم یا ظاهر شدن کبودی قرار دهد و زن بتواند آن را نزد قاضی ثابت کند، شوهر مجرم شناخته می شود و قاضی مکلف است او را به 15 روز زندان محکوم کند. اما سازمان حقوق بشری رواداری با عنوان یک نهاد مدافع حقوق بشر از این ماده انتقاد کرده و نوشته است که خشونت علیه زنان تنها به خشونت فیزیکی محدود نمی شود، بلکه گونه های دیگری نیز دارد که از جمله خشونت روانی و جنسی است. مواردی که در این سند به گونه آشکار نادیده گرفته شدند و خشونت خانوادگی تنها در شرایط محدود جرم پنداشته شده است. موضوعی که خانواده ها، نزدیکان و شاهدان شماری از قربانیان خشونت های خانوادگی نیست نسبت به آن نگرانی عمیق دارند. یکی از باشندگان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفته است که دختر عمش در 2 سال گذشته به گونه مکرر از سوی شوهرش مورد خشونت قرار گرفته، اما از آنجا که قادر به اثبات خشونت فیزیکی نبوده است، با وجود چندین بار مراجعه به نهادهای مختلف حکومت طالبان، به گفته او عدالت برایش تامین نشده است.
دختر عمیم است و تقریبا 1 ماه پیش یه اتفاق افتاده بود. البته این اتفاق با تکرار بالش افتاده، چون تقریبا 2 سال از عرصیش میشه، شاید تا 10 بارم مورد خشونت خانگی قرار گرفته باشه و دفعه آخری که اتفاق افتاد واقعا فاجعه برانگیز بود. متاسفانه که ما نتونستیم کار بکنیم. خشونت از طرف شوهرش بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و موارد روانی هم بالش صورت میگیرم و شوهرش هم معتاد به تابلت کس. دختر عمیم این بار مستقیم به طرف حوزه طالبان رفته بود، گفتگو صورت گرفت، دوباره دختر عمیم کشیدن از حوزه و گفتن که تا زمانی که جای زخم در بدنت نباشه یه خشونت خانگی گفتن نمیتونیم. تا او حد شوهر تق داره که تو را بزنه، حتما در بگفتی که دیگه پشنه گرفتی.
سحر بارش یکی دیگر از باشندگان شهر کابل و کارمند صحی میگوید که چند روز پیش برای کمک رسانی صحی به یکی از همسایه‌هایش رفته بود، زنی که از سوی خسرش با خشونت شدید فیزیکی و روانی روبرو شده است و به گفته او این زن به دلیل ترس و آنچه خودش نبود قانون عادلانه مینامد هنوز هم قربانی خشونت است.
یک همسایه ما از چند روز پیش ما امرش از من کمک خواسته بود به خاطر که مشکل صحی داشتن. من رفتم به دیدنشان، آنقدر زجر میکشید زن به نحوی که اصلا آدم غیر قابل تحمل است برش. با آن که شوهرش مشکلات اقتصادی هم برخوردار نیست اما هیچ توجهی برش نداره. توجه از چه لحاظ؟ مثلا مریض است، میگه تو مریض نیستی، خودت مثلا استریک میندازی، هر چی که میگی دروغ است. سوری هزید ایره مورد لط کوب قرار میده که تو چرا همیشه مریض هستی. من امو علایمی که الله موردی شکنجه قرار گرفته بوده به چشمای خود دیدیم. تازه حالا سلنامه هم به این ساخته شده. فکر کنیم که دست مردار بیشتر و بیشتر باز میسازم.
سازمان رواداری همچنان از ماده 48 اصولنامه جزایی تازه‌ای که از سوی حکومت طالبان به محاکم ارسال شده انتقاد کرده است. در این ماده آمده که تعزیر نه تنها در برابر جرم بلکه به منظور مصلحت نیست تطبیق می شود. از جمله سوی پدر در برابر کودکان زیر 10 سال به دلیل ترک نماز و موارد مشابه. البته این تعزیر باید مطابق مراتب مندرج در ماده 9 این اصولنامه اعمال شود. در حالی که در بند 4 ماده 9 در بخش تعزیر افراد پایین رتبه جامعه مجازات بدنی و لت و کوب نیز درج شده است. سازمان رواداری گفته است که این سند به گونه روشن خشونت علیه کودکان را منع نمی کند و در برخی موارد به مجازات بدنی مشروعیت می بخشد. به گفته این نهاد چنین احکام حفاظت از کودکان و کرامت انسانی آنان را تضعیف کرده و خطر گسترش رفتارهای سوء و بدرفتاری را افزایش می دهد. قابل یادآوری است که سازمان رواداری همچنان نگرانی خود را ابراز کرده که در بخش بزرگی از مفادین اصولنامه عدالت همه جانبه نادیده گرفته شده است. از جمله حق دفاعی سریع قربانیان خشونت، حق دسترسی به وکیل مدافع، حق سکوت، منع شکنجه، اصل برابری همه در برابر قانون، اصل قانونی و شخصی بودن جرم و مجازات، مسئولیت از بازداشت‌های خودسرانه و حق جبران خسارت. با باور این سازمان چنین موارد سبب می شود که قربانیان از حقوق قانونیشان محروم گردند. تلاش کردیم دیدگاه حکومت طالبان و سر محکمه آنان را در مورد این اصولنامه و اظهارات سازمان رواداری جویا شویم، اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان و عبدالرحیم راشد حقانی سخنگوی سر محکمه تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما پیش از این نیز باشندگان مناطق و ولایت های مختلف افغانستان بارها در گفتگو با رادیو آزادی از نبود حق دسترسی به وکیل مدافع در نهادهای عدلی و قضایی طالبان و همچنان از مشکلات متعدد دیگر شکایت کردند. با این حال طالبان در نشست ها و محافل مختلف همواره ادعای تامین عدالت را مطرح کرده و شماره از رهبران آنها به شمول ملا هبت الله خانزاده به نهادهای زیر دست خود دستور دادند که عدالت را تامین کرده و با فساد مبارزه کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماری از کوچی های افغان در ایالت خیبر پختونخوا ادعا می کنند که در چند روز اخیر ده ها کوچی توسط پلیس پاکستان بازداشت شدند. نمایندگان این کوچی ها موضوع را تایید کردند. درست پیش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت محدودیت ها بر رفت و آمد افغان ها و موارد آثار و بازداشتشان توسط پلیس در پاکستان افزایش یافته. بیشتر در این گزارش.
شماری از کوچی های افغان در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان ادعا می کنند که اخیراً با رفتار نامناسب پلیس بازداشت و آزار مواجه شدند. نوری یکی از آنان در ایبت آباد چهارشنبه 21 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در منطقه ایبت آباد خیلی سختگیری شده است. خانه به خانه، کوچه به کوچه گشت می زنند. بسیاری را بازداشت کردند. 60 تا 70 نفر را گرفتند. چی کنیم؟
همچنین خانولی یک کوچی دیگر افغان در منطقه هریپور میگوید که در چند روز گذشته ده ها کوچی از منطقه آنها نیز بازداشت شدند.
از روستایان ما هم در میان آنها بودند. روز ما را با آنها گذراندیم. وکیلان هم بودند. وکیلان دولتی. همه بودند. بعد با آنها چنین صحبت شد که در وطن برف آمده، هوا سرد است، شرایط سخت است.
شماره از نماینده های کوچی های افغان در خیبر پختونخوا نیز این موضوع را تایید کرده، می گویند که بیشتر کوچی ها هنگام چراندن رمه هایشان با بازداشت پلیس مواجه می شوند. حاجی دریاخان یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
خیبر پختونخوا که دی هریپور سیما و دی ابرآباد، دی منسهره،
در مناطق هریپور، ایبت‌آباد، منسهره و شینکاری در خیبر پختونخوا تعداد زیادی از افغان ها بازداشت شدند. بیشتر آنها کوچی ها هستند، مردم عادی در کمپ ها اقامت دارند، اما این کوچی ها بیرون از کمپ هستند چون نمی توانند در کمپ ها زندگی کنند و بر رمه های خود رسیدگی کنند. بیش از 100 نفر در هریپور بازداشت شدند، برخی با پرداخت پول آزاد شدند و برخی هنوز در زندان هستند.
قانونه پلار که رخلاص و اوسه په جیل کې دی.
به گفته او 955 خانواده کوچی افغان در پاکستان ثبت شده و در آنجا اقامت دارند و افزود که پیش از این هیچ محدودیت برای رفت و آمد برای آنان به افغانستان و اقامت در پاکستان وجود نداشت و نیاز به اسناد رسمی نبود. اما منیزه کاکر، وکیل مدافع افغانها در کراچی، نوقت چهارشنبه 21 جنوری به رادیو آزادی گفت که قانون برای کوچی ها استثناء قائل نشده است. قبلا مراعات های با آنها می شد اما اکنون دیگر رعایت نمی شد و اگر بازداشت شوند و اسناد نداشته باشند قطعا به افغانستان اخراج خواهند شد. حکومت پاکستان به تمامی افغانهای بدون اسناد گفته است که این کشور را ترک کنند. این شکایت ها درباره بازداشت کوچیان افغان در پاکستان همزمان با نشر گزارش تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR است که گفته محدودیت ها برگشت و گذار افغان ها و موارد آزار، بازداشت و اخراج آنان توسط پلیس در این کشور افزایش یافته است.
بیشتر از خبر،
رونق بازار ماهیپزی در روزهای زمستان در شرق افغانستان. در این روزها بسیاری مردم برای تفریح و خوردن ماهی به ویژه به مناطق نغلو و سروبی در شهرهای کابل جلال آباد می روند.
این نظر محمد است، جوانی که همراه با چهار دوستش از ولایت میدان ورده تنها برای خوردن ماهی این راه طولانی را پیموده و اکنون در یکی از ماهیپزی های ولسوالی سروبی کابل نشسته است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امروز با ولسوالی سروبی آمدیم. این ولسوالی برای ماهی و تفریح و میشه در زمستان بسیار جای دلنشین است. ما همیشه به همین رستوران می آییم.
با سردتر شدن هوا نه تنها جوانان با دوستانشان بلکه خانواده ها نیز برای تفریح و خوردن ماهی به مناطق نغلو و سروبی می آیند. مسیری که در زمستان به یکی از پر رفت آمدترین نقاط تفریح شرق کشور مبدل می شود. عتیق الله همدرد، باشنده ارزان قیمت شهر کابل که با خانوادهش برای خوردن ماهی به سروبی آمده است، به رادیو آزادی گفت:
اومدیم اینه میجه با تفریق کده خانم ماست، کشنی ماست، تپلکوی ماست، میهم بسیار جای خوب است، سبز و جای و با فضای خوبش دیگه، وقت زمستان رو دیگه، وقت ماهی دیگه.
در همین حال مالکان رستورانت های ماهیپزی در نغلو و سروبی میگویند که با سرد شدن هوا کاروبارشان گرمتر شده و شمار مشتریانشان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. نیاز محمد رسولی، مالک یک رستورانت ماهیپزی در منطقه تفریحی باغ رئیس ولسوالی سروبی، به رادیو آزادی گفت:
چون سروبی یک ساحه تفریحی است، بسیاری از خانواده ها از ولایت های دوردست می آیند، مثلا از پنشیر که خود هم ماهی دارد، همچنان از جبلسراج، پروان، خوست، پکتیا، حتی قندهار و هلمند مردم هم چکر می زنند و هم ماهی می خورند.
اما این رونق در همه جا یکسان نیست. در حالی که بازار ماهیپزی در شرق افغانستان گرم است، شماری از ماهیپزان در برخی ولایت‌های دیگر از سردی بازار کارشان به دلیل بسته شدن راه‌های تجارتی با پاکستان و توقف واردات ماهی از آن کشور شکایت دارند. پاکستان پس از چندین درگیری با طالبان در امتداد خط دیورند در 11 اکتبر تمام راه‌های خود با افغانستان را بست، اقدامی که بر واردات برخی مواد خوراکی از جمله ماهی تأثیر مستقیم گذاشت. با این حال شماری از ماهیپزان میگویند که با وارد شدن ماهی از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر قیمت‌ها دوباره تا حد عادی شده و بازار آهسته آهسته دوباره جان می‌گیرد. قابل ذکر است که افغانستان خود نیز از تولید کنندگان گوشت و ماهی به شمار می رود. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، ولایت های کندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز از مراکز عمده تولید ماهی در کشور هستند که بخش بزرگی از این تولیدات از فارم های ماهی پروری تامین می شود. متخصصان صحی میگویند که خوردن ماهی در زمستان به دلیل داشتن پروتئین، اسیدهای چرب مفید و کمک به تقویت سیستم معافیتی بدن میتواند برای سلامتی انسان بسیار مفید باشد. در سالهای اخیر با کاهش گزینه‌های تفریحی در کشور، ماهی خوردن در نقل و سروبی به یکی از تفریحات ساده اما محبوب خانواده‌ها و جوانان تبدیل شده، تفریحی که با سرد شدن هوا بیش از هر زمان دیگر رونق می‌گیرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. آزادی رادیو facebook.com/azadiR آدرس ما در فیسبوک است. رادیو آزادی را همچنان در شبکه اکس، اینستاگرام، یوتیوب، واتساپ و تلگرام دنبال کنید. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که سر از 20 دل و ممنوعیت واردات دوا از پاکستان را به اجرا میگذارد. این وزارت از تاجران و وارد کنندگان دارو از پاکستان خواسته که تا 19 روز دیگر همه معاملات و اسناد خود را تسویه کنند. پیش از این شماری از مالکان دواخانه ها در کابل به رادیو آزادی گفته بودند که ظرفیت شرکت های داخلی تولید دوا برای فراهم کردن دواهای مورد نیاز در افغانستان کافی نیست. جزئیات بیشتر پس از یک وقفه کوتاه. با نزدیک شدن مهلت حکومت طالبان مبنی بر توقف واردات دوا از پاکستان، وزارت مالیه این گروه میگوید که دواهای وارداتی از این کشور همسایه سر از 20 دل و در گمرکات افغانستان محصول نخواهند شد. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در ماه عقرب در نشست در کابل اعلام کرد که واردات دارو از پاکستان ظرف 3 ماه ممنوع می شود. یعقوب منگل، سرپرست اتحادیه دوافروشان و وارد کنندگان ادویه در افغانستان، می گوید که پیش از این اعلام حکومت طالبان اضافه است 60% ادویه مورد نیاز در افغانستان از پاکستان وارد می شد. آقای منگل افزود:
ما هم در تلاش هستیم، تلاش داریم به کشور هند و چین و ترکیه، بنگلادش، مالیزیا که کمبوتا تا پورا کنیم. بابت دوا و چیزا ما انشاءالله مشکل نداریم. پیش موجود بود، بدلش الان موجود است، کوشش دیگه میکنیم.
حکومت طالبان گفته است که تاجران به جای پاکستان باید راه های بدیل را برای ادامه تجارت جستجو کنند. وزارت مالیه طالبان روز چهارشنبه از تاجران و وارد کنندگان دارو از پاکستان خواست که تا 19 روز دیگر همه معاملات و اسناد خود را تسویه کنند. حکومت طالبان می خواهد که به جای پاکستان از هند دوا به افغانستان وارد کند. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، در اواخر ماه عقرب در سفر به دهلی نو با شورای توسعه صادرات داروی هند دیدار و گفتگو کرد. این وزارت در آن زمان گفته بود که هند خواهان افزایش صادرات دوا به افغانستان است. بر اساس ارقام وزارت صحت‌عامه طالبان، در حال حاضر 130 شرکت تولید دوا و تجهیزات طبی در افغانستان فعالیت دارند و حدود 600 نوع دوا تولید می‌کنند. اما شماری از مالکان دواخانه ها در کابل می‌گویند که ظرفیت شرکت های داخلی تولید ادویه برای فراهم کردن دواهای مورد نیاز در افغانستان کافی نیست. شفیق وطنیار، مالک یک دواخانه و شرکت تولید دوا، به رادیو آزادی اخیراً گفت که پس از اعلام طالبان مبنی بر توقف واردات دوا از پاکستان، مشکل کمبود دوا در بازار ایجاد شد و همچنان بهای ادویه افزایش یافت.
وقتی که اعلان شد بعد از او تاثیرات زیاد خود در بالای دوا گذاشت، بخصوص دوای پاکستانی که تقریبا 50% قیمت شد و خرید و فروش مردم چیزی که به دوا ضرورت هم نداشت، کسایی که می خرید زیادتر خرید. دیگه دوا فعلا در شارت است، کم است، ضرورت مردم فکر نکنم که حل شوه، به دراز مدت امکان داره. ولی آنها
شماری از مالکان دواخانه ها در کابل همچنان میگویند که مواد خام شرکت های تولید ادویه در افغانستان قبلا از پاکستان وارد می شد و به گفته آنها هنوز مشخص نیست که پس از این چگونه فراهم خواهد شد.